My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
Jewelry can say many things on your wedding day. As a wedding band, it can say, "This is a forever symbol of our forever love." As a gift to your wedding party, it can say, "Thanks for standing up there with us." Blue Nile can help you find the piece that says it all and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
در جریان نمایشگاه تجارت بین‌المللی که در سال 1957 میلادی در زاگرب برگزار شد، یک سورپرایز بزرگ دیده می‌شد که شامل هلیکوپتر یا ماشین عجیب غریبی نبود، بلکه یک ماکت بزرگی از یک سوپرمارکت آمریکایی بود. این ماکت در مرکز پاویون یا همون غرفه آمریکا قرار گرفته بود و در اون قفسه‌های مختلفی دیده می‌شد که پر از میوه و سبزی و گوشت بود. در یوگسلاوی اون سال دیدن این همه مواد غذایی در یک نقطه کمی عجیب بود. هدف آمریکایی‌ها از ترتیب دادن چنین غرفه‌ای از مواد غذایی این بود که فراوانی محصولات غذایی و کشاورزی خودشون رو در میانه تنش‌های جنگ سرد به نمایش بذارن. دولت آمریکا به این نتیجه رسیده بود که در این مورد به جای اینکه با استفاده از پروپاگاندا بخواد کمونیسم رو بکوبه، بهتره که دل افرادی رو که تحت لوای حکومت کمونیستی زندگی می‌کردن بسوزونه. مصرف کنندگان پشت دیوار آهنین حالا داشتن اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا رو می‌دیدن. جایی که لازم نبود ساعت‌ها برای خرید گوشت صف بکشن یا قفسه‌های خالی در فروشگاه‌ها رو ببینن. آمریکا زمانی قدرت کشاورزی بزرگ دنیا بود و از وابستگی کشورهای دیگه به غلاتش استفاده سیاسی می‌کرد. اما در این اپیزود میخوام توضیح بدم که چطور اوضاع تغییر کرده و آینده قراره چطور باشه. سلام، به فصل چهارم تیمچه خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. در تیمچه میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاسته. من در تیمچه تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، اما من اومدم که برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از بلومبرگ و میخوام از سقوط صنعت کشاورزی آمریکا بگم. دولت آمریکا موضوع استفاده از وفور مواد غذایی برای رسیدن به اهداف سیاسی رو در جریان جنگ جهانی اول کشف کرد. در اون زمان محموله‌های غلات به خصوص گندم از آمریکا اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده بودند و به نقطه حمایت آمریکا از متحدان اروپاییش در برابر آلمانی‌ها بدل شده بودند. اهمیت غلات در اون زمان از اهمیت اسلحه‌ها بیشتر بود. این همون چیزی بود که به دیپلماسی سبد نان شهرت پیدا کرد. به این ترتیب بود که دولت‌های مختلف آمریکا شروع به استفاده از محصولات کشاورزی به عنوان هویج و همچنین چماق کردن. ارسال محصولات کشاورزی و غلات مازاد آمریکا به خارج از کشور، چه به شکل کمک انسان دوستانه، چه به صورت صادرات، به راهی کم ریسک تبدیل شد که میتونست مناسبات آمریکا با کشورهای دیگر رو با وزنی به نفع واشنگتن تموم بکنه. از همینجا بود که آمریکا به این نتیجه رسید که اگر فروش مواد غذایی به کشورهای متخاصم رو ممنوع یا متوقف بکنه، میتونه اهرام سیاسی جدیدی به دست بیاره و در عرصه سیاست خارجی از اون استفاده بکنه. لارنس بروکس هیز، نماینده آرکانزاس، در سال 1954 میلادی یه سخنرانی خیلی مهم در برابر کنگره آمریکا ایراد کرد و گفت که مازاد کشاورزی آمریکا میتونه ابزاری باشه که به جای بمب هیدروژنی جلوی گسترش کمونیسم رو بگیره. خیلی حرف بزرگی ها. ارل باتس که در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرارد فورد به عنوان وزیر کشاورزی حضور داشت، حتی در این زمینه به شکل روکتری صحبت کرد و از قدرت کشاورزی آمریکا سخنرانی‌های خیلی زیادی به میان آورد. این آقا در سال 1975 به 8 کشور جهان سفر کرد که یکی از اونها مصر دوران انور سادات بود. اون در موقع برگشت به آمریکا به وضوح گفت که وقتی که اهرام گندم در دست منه به حرفم توجه میکنه. امروز اما داستان عوض شده. منبع این قدرت که کشاورزی آمریکا باشه با سرعت خیلی زیادی در حال آب رفتنه. آمریکا در بسیاری از سالهای هفت دهه اخیر، یعنی 70 سال اخیر، بزرگترین صادر کننده ذرت و سویا و گندم در جهان به شما می رفته و امروزه افق آینده خیلی متفاوتی رو می بینه، چون کسری تجاری کشاورزی در آمار دیده می شه. کسری سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2023 در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده می شه و احتمالش اینه که تا پایان سال مالی 2024 این رقم به 28 میلیارد دلار برسه. این پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکاست، یعنی پیشبینی بقیه نیست. این یه چرخش بزرگ تاریخیه. از 1974 میلادی تنها سالهایی که کسری سالانه مشاهده شده سالهای 2019 و 2020 بود. یعنی در اوج جنگ تجاری ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با چین. اما شاید بشه گفت که روند کنونی تا حدی ناشی از تغییر در عادت‌های غذایی آمریکایی‌ها هم باشه. به عنوان مثال، خانوارهای ساکن آمریکا امروزه بیشتر از قبل مصرف برخی مواد غذایی وارداتی مثل انبه هند، آووکادوی مکزیک و غذاهای دیگر رو علاقه بهش نشون میدن و می‌خرنش. اما مثلا صادرات غلات و روغن‌های نباتی آمریکا دچار رکود شده. اما یه سوال بزرگی وجود داره. وقتی کشوری که قبلا سبد نان جهان نامیده میشد، موقعیت خودش رو از دست بده، چه اتفاق میفته؟ هویت کشور دچار مشکل میشه. گروه معروف آرچر دانیلز میدلند، یه شرکت خیلی بزرگ در این حوزه که در شیکاگو هم دفتر اصلیش هست، سالها خودش رو به عنوان سوپرمارکت جهان تبلیغ کرد. اما امروز دیگه نمیتونه چنین ادعایی بکنه. حالا دوباره برمیگردم سراغ این آرچر دانیلز میدلند. همچنین از دست دادن موقعیت آمریکا در عرصه تامین مواد غذایی جهان میتونه به کاهش نفوذ جهانی این کشور هم منجر بشه. دولت‌ها و شرکت‌های خارجی که برای تامین غلات و محصولات کشاورزی که مورد نیاز خودشون هستن و به آمریکا وابسته بودن، قبلا انگیزه داشتن برای حفظ جریان واردات مواد غذایی از آمریکا که مناسبات خودشون رو با این کشور خوب نگه دارن که بهشون در واقع مواد غذایی بده. اما به تدریج با کم شدن کنترل آمریکا بر زنجیرهای مواد غذایی، کشورهای دیگه‌ای که برنامه‌ها و اهداف و متحدان دیگه‌ای دارن جای آمریکا رو گرفتن. اسکات رینولدز نلسون، استاد تاریخ در دانشگاه جورجیا و نویسنده کتاب اقیانوس غلات، چطور گندم آمریکا جهان رو بازسازی کرد، معتقده که وضعیت امروز باعث کاهش قدرت نرم آمریکا در جهان شده. آمریکا در حال حاضر کمتر از 1/3 صادرات جهانی سویا رو در دست داره و در این زمینه قافیه رو به برزیل باخته. در زمینه صادرات گندم جهانی هم آمریکا رتبه‌های قبلیش رو از دست داده و امروز در رتبه 4 جهانیه. و از اون بدتر اینکه روسیه در رتبه 1 قرار گرفته. آقای نلسون میگه که کشورهایی که دریافت کننده غلات صادراتی روسیه هستن اکثرا موضع همگام با آمریکا ندارن و در واقع آمریکا در این مورد اهرم سیاسی خودش رو از دست داده. این نکته تو پرانتز میگم که براتون ممکنه جالب باشه. قبل از جنگ روسیه و اوکراین ما نیاز خودمون رو تو گندم از طریق اوکراین در واقع تامین میکردیم. خیلی تو خاورمیانه کار میکردن. امروز این نیاز داره از طریق روسیه تامین میشه. حالا گفتم یه گوشه ذهنتون داشته باشه. اما جالب اینجاست که در اکثر سالهایی که جنگ سر در اوج خودش بود، آمریکا از کمک‌های غذایی و تجارت غلات به عنوان استراتژی مناسبی در کنترل اتحاد جماهیر شوروی استفاده کرد. دواین آندراس که در دهه 80 میلادی در پست ریاست همون شرکتی که گفتم آرچر دانیلز میدلند بود یا همون سوپرمارکت سابق جهان، در اون دوران به عنوان سلطان سویا شناخته میشد و تونسته بود مناسبات نزدیکی با میخائیل گورباچوف رهبر جماهیر شوروی سابق برقرار بکنه. پسر آقای آندراس در کتاب بیوگرافیش اون رو به عنوان مردی توصیف کرده که میگفت که اگه به جای تحریم روسا اونها رو تغذیه بکنیم، سر کله اونها برای انداختن بمب بر سرمون پیدا نخواهد شد. در سال 1963 میلادی که اتحاد جماهیر شوروی دچار بحران در برداشت محصول گندم شد، دولت جان اف کندی برای اولین بار از سال 1917 اجازه فروش غلات به روسیه را صادر کرد و از این بابت هم سود سرشاری روانه جیب تاجران بزرگ آمریکایی مثل شرکت کارگیل و شرکت کنتینتال گرین شد. با این حال روند معمول دولت‌های آمریکا این بود که از وابستگی کشورهای دیگه به محصولات کشاورزی آمریکا به عنوان اهرم فشار روی اونها استفاده بکنه. مثلا در سال 1980 میلادی جیمی کارتر که از حمله شوروی به افغانستان ناراحت بود، فروش غلات آمریکا به شوروی را متوقف کرد. رونالد ریگان در سال 1981 این تحریم رو لغو کرد، اما اعتبار آمریکا به عنوان یک شریک تجاری خدشه‌دار شد. در نهایت همین اتفاقات بود که روسیه رو به سمت خودکفایی در زمینه تولید گندم سوق داد و به ضرر آمریکا تموم شد. قبل از اینکه برم سراغ ادامه، اینم دوباره بعد از پرانتز بگم. بعد از قضیه مکفالین که آمریکا از طریق آمریکایی که رونالد ریگان رئیس جمهورش بود، اسلحه در اختیار ایران قرار میدادن، قطعات موشک، موشک‌های فونیکس، قطعات هواپیما و حمایت میکردن از ایران در مقابل عراق، وقتی که قضیه مکفالین پیش اومد و متوقف شد، اسنادش هم هست، این چیزی نیست که خودم در آورده باشم، اومدن شروع کردن مذاکره با عراق، اما اسلحه در اختیار عراق در فاز اول قرار ندادن. چیکار کردن؟ دولت ریگان اومد 350 میلیون دلار، البته اختلاف هست، یه سری میگن 300 یه سری میگن 350، حالا ما میگیم 350، 350 میلیون دلار اعتبار خرید غلات در اختیار عراق قرار داد. اینجوری عراق تونست پولی که میتونه باید میرفت برای خرید غذا در اختیار کشور دیگه قرار میداد، تونست اسلحه بخره، اسلحه بیشتر بخره، از شوروی هم بود تانکای بیشتری بخره، هواپیمای بیشتری بگیره از فرانسه و فشار بیشتری به ایران بیاره. بعدن این عدد گسترش هم پیدا کرد. خیلی عددهای مختلفی میگن، از 1 میلیارد 2 میلیارد عددهای مختلفی میگن. واقعا در نهایت نمیشه این رو مطمئن بود که چقدر بوده کامل، اما این 300 تا 350 میلیون قطعیه، یعنی اسنادش اومده بیرون. اینو بعدا نظر داشته باشین که این چه تأثیری میتونست روی زندگی ما بذاره و گذاشت. پرانتز بسته. تا 1981 رو گفتم، جنگ ایران رو گفتم، اما بیایم یه ذره نزدیک‌تر، 2019-2020. جنگ تجاری ترامپ با چین باعث تقویت تلاش‌های چین برای کاهش وابستگیش به غلات و سایر مواد غذایی آمریکایی شد. محصولات غذایی آمریکایی در سال 2022 18% از کل واردات کشاورزی چین رو تشکیل میداد. این عدد در سال 2009 27% بود. حالا ممکنه بگین آمریکا ضعیف شده، کی اومده جاشو گرفته؟ آمار میگه که برزیل تونسته خلأ آمریکا در سطح جهانی رو پر بکنه و بیشترین سود رو از ضعف آمریکا ببره. برزیل تو 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تقویت زیرساخت‌های صادرات خودش مثل حمل و نقل ریلی و بندری انجام داده و در این زمینه آمار میگه که موفق ظاهر شده. از اونجا که چین دیگه در زمینه تجاری با آمریکا اعتماد نداره، اعتماد و پول خودش رو در اختیار برزیل قرار داده. تو 10 سال گذشته مجموع صادرات سویا، ذرت و پنبه برزیل تقریباً 2 برابر شده. آمار میگه که در سالهای 2022 تا 2023 به 149 میلیون متریک تن رسیده. 149 میلیون تن، خیلی عدد بزرگه واقعا. بنابراین جایی تعجبم نداره که امروز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل به دنبال نقش آفرینی و ژئوپلیتیک برزیل و افزایش نقش جهانی این کشور و همینطور نقش اون در عرصه سیاسی آمریکای جنوبی افتاده. برزیل در اتحاد بریکس هم که خیلی سر صدا میکنه چند وقت یه بار به دنبال نقش بیشتره. تو سخنرانیش هم آقای داسیلوا گفته. این داسیلوا هم حتما یادتون هستی که دوست احمدنژاد بود. با این رشد برزیل امروز آمریکا در چه موقعیتی ایستاده؟ نمیشه گفت که نفوذ آمریکا به کل دست رفته. هنوزم خیلی بزرگه واقعا. اعداد و آمارش رو نگاه میکنه و وحشت میکنه، اینقدر بزرگه. آمریکا هنوز هم در تعیین قیمت جهانی برای غلات و دانه‌های روغنی نقش مهمی ایفا میکنه و صادرات مواد غذایی پروسس شده هم از آمریکا به کشورهای دیگه هنوز هم رشد زیادی رو تجربه میکنه، یعنی اونقدی هم داستان نداره. با این حال همونطور که جنگ اوکراین و تحولات بازار غلات جهان در دوران پسا جنگ نشون میده، امروز بازیگران خیلی بیشتری در عرصه حاضرند و آمریکا هم در آینده با همین بازیگران باید دست و پنجه نرم بکنه. مرسی که منو دنبال کردین. تا هفته دیگه، خداحافظ.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.